ماهی که ریشه در باورهای دینی و آموزه‌های سنتی ما دارد، میتواند آمارهای آسیب‌های اجتماعی را چنان با تغییر روبرو کند که برخی برای توجیهش نتوانند از معیارهای مادی و دنیایی استفاده کنند. با توجه به اوضاع کنونی، مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در جامعه خود آشکار سازند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیدهی نم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. گرچه سیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با بسوی جانم را ببر، ما اگر چه جز خطا راه دیگر نرفته ایم، بینگر بسوی ما تلخی کامم را ببر. رمضان بیا فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. جسمی به جان غریبان را غریبی خود سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر، انتظاری روی ما مادر زار با آب چش، با حقی نام پدر گرمی نامم را ببر، انتظاری روی ما مادر زار با آب چش، با حقی لکان با چشمی چار با یاد دیداری پدر، بوی زشتی نامیدی مشانم را ببر، جز خور و خواب حیات کاری دیگر نکرده ایم، از درخت زندگی میوه خامم را ببر. ای خدا حقی قرآن خود فضای فامم را ببر،
حقی قرآن خود فضای فامم را ببر.
رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما بما و بای عالم رب ببر.
همراهانی گرامی، اینک برنامه روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه روزنه که هر هفته در روز جمعه پخش می شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان همراه، در برنامه امروز موضوع همگرایی کشورهای فارسی زبان برای گسترش مراودات و مناسبات را با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً همراه ما باشید. اساساً زبان یکی از ملزومات اصلی تبادلات فرهنگی میان ملت‌ها در مناطق مختلف و در جامعه جهانی است. در حقیقت زبان یکی از مهمترین زیربناهای ارتباط فرهنگی و پیوستگی‌های قومی و تمدنی به حساب می‌آید. در بررسی و شناخت زمینه‌ها و ظرفیت‌های عنصرهای مشترک در هویت فرهنگی، بدون شک زبان در تحکیم مؤلفه‌های هویتی، باورها، ارزشها و نگرش‌های مشترک در طول زمان و نسل‌های گوناگون نقش اساسی بر عهده داشته است. ارزش‌های برگرفته از مؤلفه‌های هویت ایران اسلامی که هم متعلق به فرهنگ اسلامی و هم جزی از اجزای فرهنگ ایران زمین است، بخش از هویت مشترک ملت‌های منطقه محسوب می‌شود که در ادبیات فارسی تجلی پیدا کرده است. در این میان تردیدی نیست که زبان فارسی یکی از کهن‌ترین زبان‌های زنده در جهان است.
جغرافیای معنوی ما
سخن راز پارسی.
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مورا فضیلت است که مورا پارسی. چه زیبا
بخش از ترانه ماندگار در وصف زبان پارسی بر متن زنده یاد عبدالقهار آسی شاعر فقید افغانستانی را شنیدیم که گوشه های از برجستگی ها و اهمیت زبان پارسی را بازگو می کند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان گفتگو به زبان پارسی بسیار رایج است. علاوه بر ایران، افغانستان و تاجیکستان که زبان پارسی زبان رسمی محاوره محسوب می شود، در کشورهای نظیر ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان نیز گفتگو به زبان فارسی رایج است. آدش استاد نویسنده تاجیک زبانی مقیم سمرقند درباره رواج زبان فارسی تاجیکی در قلمرو ازبکستان چنین نظر دارند:
مردم، کل مردم بایدش یک دیدی خاصی استیتیکیش، مناسبتش به زبان، مناسبتش به ارزش های اصلی خود، آداب و اخلاق، همه این چیزا انعکاس یافتگی است. نه تنها برای خود سمرقند، بلکه برای مردم دیگر معوایم که وقتی که میبینم ببینم که همو بینید که زبان شاعرانه، زبان حقیقتن وای پیش گذشتگانشون شاعر بودنش، مثلا محفل ادبی وجود دارد در روزنامه ها و نشریه هایی که هستن اثرهای به زبان تاجیکی چاپ کرده سلطان. نشریات است اسدالله شکروف نام یک شاعر جوان آنجا با نشریه کتاب ها مسئول معرر نشریه کتاب ها هستن. گفتن که در همه سالهای آخر زیاده 700 نامگوی کتاب به زبان تاجیکی در ازبکستان چاپ شده است. یعنی این آقا در تاجیکستان نمیتونه به خاطر کتاب چاپ شده است یا نه؟ در مکتب میانه باید اگر زبان ادبی آموزدگر سونی باید زبان ادبیات بدیهی میفهمد، زبان تاجیکی میفهمد، چون که زبان ادبی ما از زبان گفتگوی فرسنگ ها فرق دارد. مکتب ها در نوکیه ها موندگی هستند، خیلی در شهر یک سنف سالی گذاشته کشده شد، بغیر این در رای ها در ناحیه ها هستند مکتب ها. مثلا در ناحیه بسترغم هست، در آنجا یک دو مکتب هست، در ناحیه نورابات هست یک دو مکتب، در روگوت هست ناحیه روگوت، و در ناحیه سمرقند، ناحیه دیهاتی سمرقند هست، در اطراف دیهات هایی که در اطراف شهر. همینجا در بعضی مکتب ها سینفوی توجیکی هستند، یک دو مکتب سافت توجیکی هست. برای چی 90% کلمه هایی که امروز ازبکی استفاده می کنند توجیکی؟ اگر شما این زبان انکار کنید دیگر شما ارزش های خودتون کند میشید. برای چی اگر زبان توجیکی تیل داشته باشند این ها حاضر شعر علی شعر نوایی نفهمند خوندند، چون که اونجا مثلا نیست کلمه ها توجیکی. برای اونکه فهمند که این ادبیات اصلش نام چی برای این زبان آگاهی داشته باشند.
اما در منطقه قفقاز جنوبی بخش های از محلات باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و شهرهای جنوبی این کشور به زبانهای مختلف فارسی علل خصوص تاتی و تالیشی سخن میگویند. تالیش ها اساسا خود را فارسی زبان معرفی میکنند. زبان فارسی در پاکستان و هندوستان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و تمایل به گفتگو به زبان فارسی بسیار به چشم میخورد. علامه اقبال لاهوری شاعر ملی مردم پاکستان دیوان اشعار خود را به زبان فارسی سروده است. این رویداد مهم از اهمیت زبان فارسی در میان مردم پاکستان حکایت دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه این گفتار و با توجه به بحث مطرح شده، صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را درباره علامه اقبال لاهوری، این شاعر نامور و همچنین علاقه او به ایران می شنویم که جالب توجه است.
وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسانشناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوان‌ها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده، کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت. امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود، امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و متکی و معتمد به خودش و بی اعتنا به زیورهای فریبنده غربی و نظام ارزشی غرب داره زندگی میکنه و قدرتمندانه زندگی میکنه، هدف میآفرینه و در راه اون هدفها حرکت میکنه و عاشقانه میتازه و در درون چهار دیوار قومیت و ناسیونالیسم و وطن پرستی خودش رو زندانی نمی‌کنه و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، برنامه روزنه را از صدای خراسان تقدیم سمتان کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. صحبت ما از همگرایی کشورهای فارزبان برای گسترش مناسبات و مراودات بود. خویا و پاینده باشید.
دوستان شنونده، آرزوی ما سلامتی و تندرستی شماست. از شما دعوت میکنم روزی تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره انگور مبحث این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی است. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. بسیاری از تمدن‌های باستانی فواید سلامتی انگور و میوه آن را شناختند، از پیشگیری بیماری‌های قلبی گرفته تا جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 میتوان به خواص دارویی انگور اشاره کرد. انگور حاوی مقادیر زیادی پتاسیم است و نکته مهم در رابطه با میوه انگور این است که منبع غنی از پلوفنول‌ها و اسیدهای فنودیک محسوب می‌شود. از دست دادن وزن، تحقیقات محققان دانشگاه جورجیا نشان داده که انگور به طور قابل توجهی به تلاش‌های انسان برای کاهش وزن کمک می‌کند. ماده‌ای در انگور وجود دارد که به میزان قابل توجهی توانایی سلول‌ها برای ذخیره چربی را کاهش داده و با سرعت بسیار زیادی سلول‌های چربی را تجزیه می‌کند. محافظت از سلامت قلب، پژوهش‌ها نشان داده که انگور توانایی بهبود انقباض عروق خونی و بهبود جریان خون را دارد، ضمن اینکه دیواره‌های رگ‌های خونی را تمیز کرده قطر آنها را بزرگتر می‌کند و به این ترتیب فشار خون کاهش می‌یابد. این روند باعث افزایش اکسیژن رسانی به سلول‌های بدن نیز می‌شود. مطالعات دیگر نشان داده است که تنها مصرف 10 میلی گرم از انگور در طول روز باعث کاهش قابل ملاحظه خطر ابتلا به حمله قلبی می شود. محافظت از سلامت مغز، مطالعات دانشمندان سوئیسی نیز نشان داده که انگور محافظ سلامت مغز است. پلاکت‌های آسیب دیده مغزی و رادیکال‌های آزاد مرتبط با ابتلا به بیماری آلزایمر را خنثا می‌کند، جریان خون به مغز را افزایش داده و به بهبود پاسخ‌های ذهنی ما کمک می‌کند. محافظت از پوست در برابر سرطان، تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که انگور در برابر اشعه UVB از پوست محافظت می‌کند و از این رو راهی است برای محافظت در برابر ابتلا به سرطان پوست. پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها، بر اساس نتایج پژوهشی که در ژورنال تغذیه به چاپ رسیده است، انگور جلوی رشد و تکثیر باکتری‌های دهان را که باعث پوسیدگی دندان هستند میگیرد. کاهش چربی خون، یکی دیگر از خواص انگور کاهش چربی خون است. خوردن انگور به ویژه انگورهای دانه‌دار و جویدن دانه‌ها تأثیر بسیار خوبی در کاهش چربی خون دارد. انگور سرشار از فیبرهای محلول در آب است که فیبرهای غذایی با کلسترول بد خون مقابله می‌کنند. جلوگیری از آب مروارید. انگور و عصاره انگور سرشار از مواد آنتی اکسیدان، بتاکارتن، لوتئین و زاگزانتین است و همه این مواد در تقویت بینایی و سلامت چشم انسان و فرایند بینایی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. پیشگیری از پوکی استخوان. انگور منبع ریزمغذی هایی نظیر مس، آهن و منگنز است که همگی در تشکیل و قدرت استخوان ها نقش مهمی دارند. انگور سبز یا زرد دارای کاتچین است که در پیشگیری از پوکی استخوان نقش دارد. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه.
انگور که خب همونطور که افراد میدونن بسیار در کتب آسمانی هم بهش اشاره شده و جز میوه‌های بهشتی هست. از خواصش میتونیم بگیم که هم ملینه، ضد یبوست، درمان سوء هاضمه و خستگی و مشکلات کلیوی، مشکلات چشم، حتی آب مروارید رو میتونه درمان بکنه. و ما از میوه‌ش، شیره، قوره، کشمش میتونیم استفاده بکنیم. حتی دانه که روغن دانه انگور هم باز میتونه برای سلامتی خیلی مفید باشه، به خصوص در کاهش تورم ها. محتوای آنتی اکسیدانی بالایی داره انگور که در رنگ‌های مختلف هم باز این آنتی اکسیدان ها متفاوت هستن و تعدد بسیار زیادی دارن و آنتی اکسیدان ها هم که همونطور که میدونیم ضد سرطان هستن. از طرفی انگور منبع خوبی از مواد مغذی که بیشتر به صورت فنول و پونیفنول ها هستن و حاوی ویتامین های کا، آ، ویتامین C و ویتامین خانواده B هست. مواد معدنی هم که در انگور وجود داره شامل پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سدیم هست. آب زیادی داره و این باعث میشه که بدن رو هیدراته بکنه، یعنی آبرسانی به بدن انجام بشه و فلاونوئیدهایی مثل میریستین و کوئرستین داره که خود اینها آنتی اکسیدان های قوی هستن و میتونن رادیکال های آزاد رو از بدن خارج بکنن و باعث کاهش سرعت پیری بشن. و حدوداً هر واحد انگور 60 کیلوکالری انرژی داره که بیشترینش انگور یاقوتی هست که انرژی زیادی داره و از اون کمتر انگور عسکری هست که باز مقدار کالریش از انگور یاقوتی کمتر هست. و باید حواسمون ولی باشه که با این همه خواصی که گفتیم تو خوردن زیاده روی نکنیم. خواصی که گفتم خواص خیلی سطحی و حاشیه‌ای بود، ولی میتونیم یه خورده وسط‌تر هم اشاره بکنیم. اینکه خاصیت ضد باکتریایی داره، به خصوص انگور قرمز که حالا گفتیم که توی انواع انگورها یا تفاوتی هست یا نه، که ضد باکتری و ضد ویروس هست و خیلی از ویروس ها و باکتری ها رو میتونه کاملا از بدن دفع بکنه و اونها رو از بین ببره. حتی عفونت های باکتریایی روده رو میتونه کاملا درمان بکنه. خاصیت ضد التهابیش هم باعث میشه که از انواع التهاب ها، حالا این التهاب ها میخواد در مفاصل باشه، در عروق باشه، هر کدوم از بافت ها که آسیب ببینه میتونه التهاب رو کم بکنه. مغز خیلی میتونه استفاده بکنه از محتوای انگور، به خصوص اینکه پلی‌فنول توی انگور میتونه قدرت شناختی مغز رو تقویت بکنه. پس کسانی که میترسن از اینکه نکنه آلزایمر دچار بشن، انگور یکی از میوه‌هایی هست که میتونه به این موضوع کمک بکنه. و محافظت از پوست میکنه، چون اون رنگدانه‌های خوبی که توی انواع انگورها هست به خصوص باعث میشه که اثرات تابش ماورای بنفش در پوست رو بتونه کاهش بده. و گفتیم که ضد یبوست هم هست، اگر که هستش رو هم کامل به جوند و پوست انگور، چون بعضی حتی عادت دارن پوست انگورهای درشت رو جدا میکنن و این کار اگر که انجام نشه باعث میشه که فیبر خوبی به بدن برسه. در رابطه با سلامت چشم میتونه آسیب شبکیه رو کاهش بده و از کوری جلوگیری بکنه، از فشار چشم جلوگیری بکنه که آب سیاه هم میتونه پیامد اون باشه و حتی از آب مروارید جلوگیری بکنه. در درمان دندان پزشکی و اختلالات کلیوی هم کاربرد داره. این که گفتیم انواع انگور به چه صورت هست،
باز روی طبایع انگورها صحبت میشه که البته بعضی از متخصصین به طبایع اعتقادی ندارن، ولی حقیقت این هستش که علم پزشکی از ابتدا بر اساس طبایع به وجود اومد و بعد شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. ما نمیتونیم که ندید بگیریم این موضوع رو. معمولا انگور کشمشی و فخری طب گرم دارن و عسکری طب سرد داره، یعنی افرادی که به طبایع واکنش نشون میدن میبینن که با خوردن بعضی از انگورها هیچ اتفاق خاصی از لحاظ گوارشی و افت فشار خون ندارن و با بعضی از انگورها این حالت براشون به وجود میاد. افراد دیابتی ما یک سری از میوه ها رو براشون محدودتر اعلام میکنیم. کلن مصرف میوه ها در افراد دیابتی باید محدودتر باشه و این به این دلیل هستش که قندی به اسم فروکتوز که در میوه ها وجود داره جزو قندهایی هستش که خیلی با سرعت خوبی میتونه قند خون رو بالا ببره. ما انواع قندها داریم ولی مثلا قند فروکتوز سرعت خیلی بالایی داره. باز بعضی از میوه ها نمای گلایسمیک که حالا افراد شاید در جریان باشن، یعنی مقدار قند خونی که در زمان معین در مقدار معین چقدر میتونه قند خون رو ببره بالا، میشه نمای گلایسمیک بالاتر داره یا نمای گلایسمیک پایینتر. پس بعضی از میوه ها شامل این موضوع میشن که نمای گلایسمیک بالاتر دارن. انگور هم جزء اونها هست. ما باید انگور رو، اگر که میوه دیگر رو میگیم یه واحد میتونی بخوری، ولی مثلا در رابطه با انگور میگیم که شما کمتر دو سوم واحد استفاده بکنین تا اون میزان واحدتون تکمیل بشه. پس این افراد زیاده روی تو خوردن انگور نباید داشته باشن و خود من پیشنهادم این هستش که روزی یک واحد، که البته واحدشون دو سوم واحد افراد دیگه هست، میتونن از انگور استفاده بکنن. اگر که مثلا من دکتر براشون مینویسم که شما سه واحد میتونی میوه بخوری، نباید که سه واحدش رو فقط از انگور استفاده بکنه. مفهوم این هست. پس از اون سه واحد دو واحدش رو از میوه دیگه، که همیشه من برای دیابتی ها میگم که سعی کنین سیب جزو انتخابتون باشه، سیبی که با پوست خورده بشه، نهایتاً یک واحدش رو میتونن از انگور استفاده بکنن. البته این افراد دیابتی حواسشون باشه همونطور که گفتم هسته هم خوب جویده بشه و پوست انگور هم دور ریخته نشه. به هر حال انگور اون خواصی که داره آنتی اکسیدان قویش هست که باید مورد توجه قرار بگیره و درمان سوء هاضمه و ضد یبوستش که اینها معمولاً خیلی خیلی در ذهن افراد هست و میتونیم همیشه به عنوان خاصیت‌های مهم انگور اینو به یاد داشته باشیم. در رابطه با لاغری ما همچین فکت علمی نداریم که بگیم که انگور بخور لاغر بشو، به دلیل اینکه گفتیم انگور شامل اون قند فروکتوز هست و قند فروکتوز حالا توی سیکل کربس که چه اتفاقایی براش میفته و اصلا راه میونبر رو میره و چیزی ازش به عنوان ATP، حالا اینا بحثای خیلی عمیق بیوشیمی هست یا شیمیالی، این رو نمیخوایم اینجا در موردش صحبت بکنیم، ولی قند میوه جز قندهایی هستش که همش تبدیل به انرژی میشه در بدن و چیزی در رابطه با سوخته شدن و تولید گرما ازش ایجاد نمیشه. پس باید خیلی با احتیاط ما کار بکنیم و حواسمون باشه که یکی از مواردی که میتونه روی کبد چرب اثر بذاره مقدار زیاده روی کردن در خوردن میوه ها هست. شاید که این فرد مثلا بگه که من یه چند شبی هست دارم انگور زیادی استفاده میکنم و دیدم دارم لاغر میشم، ولی باید بدونیم که عوارض ثانویه خوردن زیاده میوه ها هم میتونه روی کبد ما اثر بذاره، میتونه اون مقدار انرژی زیادی که به بدن میده تبدیل قند به چربی رو در بدن ما افزایش بده و خودش میتونه عوارض داشته باشه. مثلا یک میوه رو زیادی بخوریم بگیم که این باعث لاغری شد. خیلی از موارد دیگه میتونه دخیل بوده باشه که این فرد داره وزنش میاد پایین، ولی به این معنی نیستش که ما دستمون رو تو خوردن یک میوه باز بذاریم بگیم که این باعث میشه که ما لاغر بشیم.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و سالم باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، همکارانم تکراری ویژه برنامه عطار را آماده پخش دارن، تقدیمی شما عزیزان میکنیم. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام. 25 فروردین ماه سالروز نکوداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. من شعلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه‌ای به این مناسبت از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در جهان امروز آدمی از بحران‌ها و معضلات پنهان و آشکار بسیاری در رنج است. انسان امروز به رغم توفیقات و نوآوری‌های مادی به درد خودخواهی و از یاد بردن خیشتن خیش دچار آمده است و رفتارهای غیر واقع گرایانه و رنجفزاری انسان معاصر نیز محصول همین غفلت از خیش است. علت این رنج آن است که بشر امروز حلقه های واسطی که او را به دنیای آرمانیش پیوند می داد گم کرده است. حلقه های همچون اسطوره، حماسه، معنویت و آموزه های اخلاقی و دینی، و به همین خاطر است که از مدار مهر، قداست و میراث‌های معنوی و ادبی دور شده است. ادبیات می‌تواند انسان را از گیر و دار روزمرگی رها سازد و روح او را در کهکشان معنویت به پرواز درآورد. چرا که ادبیات ناب به ویژه ادبیات عرفانی سرشار از خودشناسی است. ادبیات محمل اندیشه آموزگارانی است که توانستند به ژرفای جهان و نهان انسان نگاهی از سر بصیرت داشته باشند. آنان با ارائه هویت راستین انسانی تلاش کرده اند که دردهای درون بشر را درمان کنند. بیشک فرهنگ ایرانی بهترین آبشخور حل بحرانهای به وجود آمده برای امروز بشریت است. دوستان گرامی، فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف پرآوازی قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میلادی است. اما اندیشه او هنوز هم از پس قرنها زنده است و چراغدار و راهنمای انسانهای گم کرده راه است. بحرانهای بسیاری بشر امروز را در بر گرفته است، بحران‌هایی که علت آنها را می‌توان در پوچگرایی، عصبیت‌های نژادی مدرن، اصالت سود و سرمایه و فردیت‌گرایی افراطی جستجو کرد. اندیشه‌های عطار در تمامی آثارش به ویژه منطق الطیر او التیامی بر جراحت حاصل از این بحران هاست. به مناسبت روز عطار نیشابوری تلاش کرده ایم که با استناد به کتاب ارزشمند منطق الطیر به بررسی آموزه های رهایی بخش عطار برای انسان معاصر بپردازیم. منطق الطیر تصویرگر آیین تکامل بشر و در حقیقت بازگو کننده قوس صعودی روح انسان از خاک به افلاک است. بازکاوی اشعار عطار میتواند پاسخگوی مشکلات و بحرانهای انسان مدرن باشد. عطار معتقد است که افق دید انسان به علت سرگرم شدن به خیالات بی‌ثمر دچار محدودیت و تنگنا شده است. از این رو کوشش‌های وی باید معطوف به رهانیدن خود از تنگناها و غبارهای تیره کننده باشد تا بدین وسیله به افق‌های فراخ منظر و نامحدود پرواز کند. او مخاطب را به حرکت فرا می‌خواند و از او می‌خواهد که با شدن‌های پیاپی رفتن به سوی کمال مطلق را آغاز کند. عطار هر آنچه برای حل مشکلات و معضلات انسان معاصر لازم است در آثارش بیان و به مشتاقان خود ارزانی کرده است. به باور هلموت ریتر، عطار پژوه آلمانی، این ویژگی اشعار عطار به این دلیل است که مرکز توجه عطار انسان و جهان و خداوند است و تمام دغدغه او تبیین ارتباط این سه با هم و ارائه تصویری روشن از این مقولات است. شاید در هیچ عصری انسان مانند دوران معاصر نسبت به شناختی دقیق از ظاهر جهان اطراف خود و همچنین باطن و خیشتن خیش این چنین غافل و ناآگاه نبوده است. انسان امروز با نادیده گرفتن خود به جهان مادی به عنوان تنها ابزار قابل شناخت می نگرد. انسان معاصر به دلیل فاصله گرفتن از گوهر انسانیت و جوهره ازلیت خود از خلوت کردن با خود و بازسازی چهره واقعی خیش هراسان است. ترس از چهره حقیقی خود او را به جمع‌گرایی و به ویژه ازدحام تصنعی می کشاند و بدون آنکه روحش با او باشد در میان دیگران لحظه ها را سپری می کند و زندگی را در بیهودگی به سر می برد. دوستان گرامی، با ویژه برنامه به مناسبت سالروز نکوداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم، دعوت میکنیم همچنان در کنار ما و با ما باشید. دوستان گرامی، عطار به دلیل ژرف نگری و درک ویژگی های عمیق و چند لایه روح انسانی توانسته است بندهایی را که بر دست و پای بشر بسته شده است بهتر ببیند و آنها را بگشاید. شعر عطار سرشار از حرکت، پویایی و سرزندگی است و انسان در اندیشه او مدام در تب و تاب شناخت خیش و شدنها و تغییر و تحول متوالی است. عطار مسئولانه به دنبال کشف حقیقت خیشتن است. به همین دلیل راه تکامل انسان را در حرکت می داند و به این علت او را در هیئت پرندگان به سفری طولانی می فرستد و خود در نقش هدهدی راه شناس در کنار او می ماند تا از آفتهای راه و مخاطرات آن آگاهش کند. منطق الطیر، مصیبت نامه و الهی نامه هر یک سفرنامه های عارفانه‌ای هستند که انسان ها را به خودشناسی می رسانند و پی می برند که آنچه در قاف خیالی می جسته اند در درون خودشان بوده است. عطار مشکل انسان را خود ناشناسی می داند و بر این باور است که اگر انسان ماورای ساز و کار عادتی این جهان و تار و پود بندهای متعارف زندگی امروزی درک و شناخته شود، ظرفیت‌ها و استعدادهای روحی و درونی خیش را بهتر خواهد شناخت. انسان باید خود را کشف کند و فردیت خیش را چنان که هست فعلیت ببخشد. به باور عطار باید نگاهمان به زندگی کشف یا خلق خودمان باشد. این هدف اصلی زندگی ما انسان هاست. آنچه گویی وان چه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. یکی دیگر از مصائب انسان معاصر بی توجهی به معنویت و فراموشی حقیقت ازلی است. او با جدایی از عالم قدسی و انس با جاذبه های رنگارنگ زودگذر دنیایی، ارادت ورزی به معشوق ازلی را از یاد برده و به لذت های آنی خو کرده است. عطار در منطق الطیر خود با فراخوانی مرغان در واقع روح‌های انسانی را فراخوانده است و می‌خواهد دوباره خدا را به یاد آنها بیاورد و شمه‌ای از زیبایی، لطف و رحمت او را بازگوید تا میل شناخت و دریافت او در جان‌های مرده و دنیای ظلمانی زنده شود. عطار بیش از هر چیزی به عشق ارزش می‌دهد، زیرا به باور وی تا کسی را درد عشق نباشد، میل طلب در او بیدار نخواهد شد. عشق و شور برای رسیدن به محبوب می تواند به انسان شهامت و همتی بایسته ببخشد تا به وسیله آن امر محال را ممکن سازد. همین که انسان چشمی عاشقانه کسب کند، بددلی‌هایش درمان خواهد شد. برای چنین افرادی استدلال لازم نیست. مهم بینا شدن چشم باطنی انسان امروزی است که در زیر خاکستر ماده گرایی روز به روز از حقیقت انسانی خود دور می شود. اگر انسان به این واقعیت پی ببرد که بخش مهم وجود او روان و به تعبیر عطار دل است، پرده های میان خود و خداوندش کنار می رود. گر تو می داری جمال یار دوست، دل بدان کاینه دیدار اوست. پادشاه خیش را در دل ببین، هوش را در ذره‌ای حاصل ببین. هر لباسی کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است. از همراهی شما دوستان عزیز با این ویژه گفتار به مناسبت سالروز نکوداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
همراهان گرامی، اینک تکرار ایران امروز را میشنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان شنونده، دستگاه برگزن چغندر قند شرکت آریاسا در اولین مرحله برداشت مورد استفاده قرار گرفته و اندامهای هوایی چغندر قند را خرد می کند. این دستگاه قادر به برگزنی 3 ردیف چغندر قند است. با اعمال ضربه به چغندر توسط تسمه های لاستیکی امکان برگزنی آن بدون زخمی کردن به وجود می آید. با تعبیه شاسی قوی در اطراف دستگاه علاوه بر افزایش استحکام، عملکرد یک نواخت تری در امر برگزنی دستگاه حاصل می شود. در قسمت عقب دستگاه برای تنظیم ارتفاع چرخ ها و به تبع آن ارتفاع برگزنی 2 پیچ دستی تعبیه شده است. با توجه به نیاز کشاورزان، شرکت دانش بنیان آریاسا برای اولین بار توانست دستگاه مینی بیلر را که طرح ایتالیایی می باشد در داخل کشور ایران تولید کند. یکی از کاربردهای آن جمع‌آوری کاه و کلش گندم، جو و برنج در مزارع استانهای شمالی کشور ایران می باشد که با توجه به کوچک بودن زمین‌ها، باریک بودن راه‌های بین زمینی و وجود تراکتورهای کوچک، امکان استفاده از بسته‌بندی معمولی وجود ندارد. بنابراین با استفاده از این دستگاه نیازی به آتش زدن بقایا که منبع غذایی مناسبی برای دام هستند نمی باشد. همچنین با استفاده از این دستگاه امکان جمع‌آوری علوفه کاشته شده در باغات و فواصل بین درخت‌ها فراهم می‌شود که به دلیل محدودیت فاصله نمی‌توان از بسته‌بندی‌های معمولی استفاده کرد. همچنین پس از هرس کردن باغات می‌توان از این دستگاه برای جمع‌آوری سرشاخه‌های قطع شده درختان نیز استفاده نمود. دستگاه مکنده کاه برای جابجایی کاه و بقایای گیاهی و پر کردن تریلی و انبار کاه مناسب است. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. شاسی این دستگاه صنعتی و بسیار قوی بوده و قابلیت نصب مالبند تریلی روی آن وجود دارد. بنابراین یک تراکتور برای کارکرد دستگاه و تریلی کافی است. این دستگاه دارای فن بزرگ ستسمه بوده و برای ساخت آن از قطعات با کیفیت و مستحکم استفاده شده است. دستگاه ریک دوار که با نام شرکت آریاسا ثبت اختراع شده است، برای ردیف کردن یونجه درو شده بلا فاصله پس از برداشت مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار، یونجه را به طور کامل از سطح زمین و بدون مخلوط شدن با سنگ و خاک در یک نوار جمع‌آوری می کند. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
خب دوستان گرامی، در همین جا به پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌رسیم. امیدوارم برنامه‌های شامگاهی امروز ما مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد. شبتان خوش، دلتان شاد، خداوند یار و نگهدارتان.
لیگ برتر به دست عوض صعود خواهند کرد. خب این طبیعت فوتبال دیگه، یعنی در هر جای دنیا که نگاه بکنید دو تیم یا سه تیم، حالا تو بعضی از کشورها مسابقه حذفی برگزار میشه، به طور مثال بین تیم سوم دسته پایین تر یا تیم دوم دسته پایین تر با تیم در واقع یکی مانده به آخر سقوط کننده از دسته بالاتر، که شاید شرایط منصفانه بشه برای اینکه یک تیم بماند یا دیگری صعود بکند. در آلمان به طور مثال این قضیه وجود داره، ولی به هر حال اینکه دو تیم از یک استان الان در معرض خطر سقوط قرار گرفتن، یعنی تیم‌های صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان، به هیچ وجه خبر خوبی برای علاقه‌مندان فوتبال در استان خوزستان نیست، استانی که بازیکن‌های بسیار زیادی رو پرورش داده در تاریخ فوتبال ایران.